شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از وکلای زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درود می‌فرستم خدمت شما، همکاران محترمتون و هم‌میهنان گرامی در هر جای گیتی که هستند.
درود مجدد بر شما. جناب فقیهی، مقاله‌ای نوشته بودید با عنوان جنبش‌های مدنی و حق برگزاری راه پیمایی و تجمعات، در رابطه با مسائل روز ایران و این بحث تظاهرات آرام و صلح‌آمیز و به حق مردمی برای اعتراض به تعرض و سلب حقوق و حقهاشون. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا این مقاله رو نوشتید، چه ضرورتی رو احساس میکردید برای نوشتن اون، و همینطور درباره مقاله توضیح بفرمایید.
در واقع در پی برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و حالا نتایج حاصل از اون انتخابات، اعتراضاتی صورت گرفت از سوی کاندیداهای معترض، آقایان مهندس موسوی، آقای کروبی و حتی آقای دکتر محسن رضایی و به تبع اونها حامیانشون به نتایج انتخابات. در واقع اعتراضات وقتی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد، وقتی امکان حضور کاندیداهای معترض در حالا صدا و سیمای ایران برای تبیین دیدگاهاشون فراهم نشد، یکی از روش هایی که در واقع مورد پسند و علاقه آقایون قرار گرفت و اون رو مرجح دونستن برای بیان اعتراضات خودشون، بحث برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی بودش. البته با این تصور که برگزاری چنین راهپیمایی هایی نیاز به مجوز از وزارت کشور و استانداری تهران داره، در واقع آقایان حتی درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی دادن که این درخواست ها مرتب مطرح می شد، اما وزارت کشور مخالفت می کرد با برگزاری راهپیمایی ها. اما راهپیمایی ها، خصوصا راهپیمایی مثلا 25 خرداد سال جاری که به شکل میلیونی برگزار شد، بابت اینکه حتی مجوزی هم صادر نشد، لکن این راهپیمایی برگزار شد. راهپیمایی هم به صورت کاملا مسالمت‌آمیز و آرام و در توأم با سکوت و بدون صدا بودش که بعد در اواخر راهپیمایی متاسفانه با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با مردم، در واقع و کمال تأسف، حوادثی هم رخ داد. خب با توجه به این که این اعتراضات استمرار پیدا کرد و همواره هرگاه سخن از برگزاری راهپیمایی می شد و حتی درخواست هم داده می شد، لکن وزارت کشور و دولت مخالفت می کردن، بنا شدم که تحلیل حقوقی جامعی از موضوع برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی و مبانی حقوقی اون در واقع این چنین تحلیلی به دست بدم. خب خدا یاری کرد و تونستم با صرف وقت کافی چنین مقاله‌ای رو آماده بکنم و انتشار بدم.
بله، میشه پس لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به توضیح بیشتر درباره این مواردی که اشاره شد در مقاله اومده و همینطور اون مباحث حقوقیش در این رابطه؟
ببینید، خب مقاله رو در واقع مشتمل بر سه بخش در واقع من دونستم و پیرامونش بحث کردم.
بله.
به نظر به قوانین ناظر به مورد و شروع کردم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل رو آغاز کردم، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو کاملا تشریح کردم و دو قید یا محدودیتی که در این اصل پیش بینی شده مبنی بر عدم حمل سلاح هنگام راهپیمایی و همچنین عدم اخلال به مبانی اسلام که شرط برگزاری راهپیمایی شناخته شده رو کاملا تشریح کردم و بجز اصل 27 قانون اساسی اصول متعدد دیگری از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی ما ایرانیان رو توضیح دادم و گفتم نه تنها اصل 27 قانون اساسی صراحت دارد که راهپیمایی ها آزاد است، مشروط بر این که مخل به مبانی اسلام نباشد و در آن حمله سلاح صورت نگیرد، اصول متعدد دیگر رو هم که تلویحاً و به طور ضمنی اشاره دارن و این حق رو به رسمیت میشناسن و از اونها وجود چنین حقی قابل استنباط هست رو هم تشریح کردم. سپس در بخش دوم به قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های صنفی و جمعیت‌های سیاسی و انجمن‌های صنفی و اسلامی مصور سال 1960 رو که به اعتبار تفسیر دوی ماده 6 اون قانون دولت و حاکمیت معتقد میبایستی برای برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات اخذ مجوز باید صورت بگیره، بنده اون رو توضیح دادم و عنوان کردم که اساساً چنین تفسیری، چنین قانونی و حتی آیین نامه اجرایی او نمیتواند اطلاق اصل 27 قانون اساسی رو از بین ببرد و اون رو در واقع از موضوعیت و قدرت اجرایی ثابت بکنه. در حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال 1354 خورشیدی اون رو به تصویب رسونده و الان جزء قوانین داخلی ما هست و مطابق ماده 9 قانون مدنی، اون میثاق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در واقع جزء قوانین داخلی ماست و لازم ابتدای لازم الاجراس رو تبیین کردم و گفتم که در میثاق بین المللی هم دو ماده و بند داره که صراحت داره در خصوص تشکیل اجتماعات و در توجه اینکه میثاق بین المللی در واقع حاکم بر قوانین داخلی ما و حتی قانون اساسی هست، میبایستی مورد اعتنا و توجه باشه و در واقع دولت این میثاق رو به اعتبار قوانین عادی موضوعه به دست فراموشی نسپره و در واقع با تصویب قوانین عادی اون رو زائل نکنه. این اجمالی بود از اون سه بخش این مقاله که البته من اموردش رو به صورت کاملا جزئی تشریح کردم و توضیح دادم که اگر ایجاد بکنه خدمت خدمتتون عرض میکنم.
لطف بفرمایید. به همین بخش اول که این که آیا اساسا برگزاری راهپیمایی و تجمع محتاج مجوز و موافقت وزارت کشور است یا خیر، میخواستم در مورد این بخش اول و این موضوع بیشتر توضیح بفرمایید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همونطوری که اجمالا خدمتتون عرض کردم اصل 27 ناظر به مورد هست و این از آزادی برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات رو به رسمیت شناخته و اعلام کرده. اتفاقی که پس از تصویب قانون اساسی در کشور ما افتاد، تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و انجمنهای اسلامی بود در سال 1360 که در اون قانون ما یک ماده ششی داریم و یک تبیین ماده شش تفسیری دارد که میگوید برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات مستلزم دریافت مجوز از وزارت کشور هست. این که اساسا چرا این قانون عادی به تصویب رسید به رغم اصل 27 قانون اساسی، در واقع باید این گونه تعبیر و تعلیل داشت که همواره حکومت ها در ادوار مختلف تاریخی برای حفظ خود و حفظ انتظام و امنیت عمومی دست به تصویب قوانینی میزنند که این قوانین در پاره از مواقع استحقاق داره با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اون آب و خاک. این اتفاق در کشور ما هم متاسفانه افتاد. با واسه اینکه شورای نگهبان قانون اساسی میبایستی از باب مغایرت این قانون به قانون اساسی و اصل 27 اون از تأیید مصوبه مجلس شورا خودداری میکرد، لیکن قانون فعالیت احزاب و آن ماده 6 و تفسیر 2 او را با تأیید در واقع در قلمرو قوانین موضوع کشور قرار داد و از آن زمان به بعد برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمعات اعتراضی به استناد قانون فعالیت احزاب در واقع مستلزم اخذ مجوز شناخته شد. تا اینکه این راهپیمایی در طول سنوات مختلف توسط جنبش‌های مدنی، فعالان سیاسی و دانشجویی و حتی فعالان سنفی، کارگری و فعالان هویت طلب اقوام به دفعات در طی سنوات در واقع پس از انقلاب صورت گرفت و از قضا به اعتبار اینکه حالا اینها مجوز هم نداشتند با اون فعالان برخورد شد. خب بسیاری از اینها حتی به این اعتبار محاکمه شدن و حتی محکوم شدن و این اتفاق پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران هم به شکل بارز نمود پیدا کرد، به نحوی که الان مشاهده میشه که احکامی که صادر شده بخش عمده ای از اونها به اعتبار شرکت اون فعال سیاسی و متهم دربند در راهپیمایی ها اون احکام الان داره صادر میشه. در واقع قانون عادی مورد اشاره اطلاق اصل 27 رو از بین برد، در حالی که این مسئله از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست. هیچگاه قانون عادی نمیتواند قانون اساسی به عنوان قانون مادر مملکت رو از بین ببرد. اگر مراد مقنن و واضع قانون اساسی این بود که در واقع شرایط اجرای اصل 27 قانون اساسی قانون عادی و در اقلیمی که پس از تصویب قانون اساسی به تصویب میرسن تبیین بشه، اصلا در اصل 27 میرسن نظیر یه تعداد از اصول که گفته شده است که در واقع نحوه اجرای این اصل در قوانینی که من بعد به تصویب خواهد رسید تبیین و تشریح خواهد شد. در حالی که در اصل 27 چنین اتفاقی نیفتاده و اساسا به قانون عادی ارجاع داده نشده اند شهروندان کشور ما. به این جهت اون قانون اتمال اصل و از بین بود، معایر نیست ها هم بود و هست. از این جهت با توجه به این که قانون عادی نمیتواند میثاق بین المللی و میثاق ملی ما ایرانیان رو نقض بکند، معتقدم که برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی اساسا مستلزم دریافت مجوز از وزارت کشور و دولت و امثال ذلک نیست و شهروندان آزادانه میتونن راهپیمایی ها و تجمعاتشون رو برگزار بکنن. منتهای مراتب عرضم به حضورتون که معمولا تفسیرهای متفاوتی ارائه میشه در این خصوص، اما عقیده بنده این هستش که قالب حقوقدانان در آن هم که فی‌الواقع قانون عادی امکان تقیید اطلاق یک اصل قانون اساسی رو نمیتونه داشته باشه.
درود بر شما جناب فقیهی. میخواستم لطف کنید یه مقداری در مورد این اصل نوع قانون اساسی توضیح بفرمایید که بپردازیم به اصل‌های بعدی قانون اساسی.
خب اصل نوع رو اشاره فرمودین، من تمام اصول و بندهایی رو که بجز اصل 27 صحه میگذارن بر حق برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات رو کاملا در مقاله آوردم.
بله.
یکی از اصولی که به نحو بسیار زیبا توسط واضعین قانون اساسی نوشته شده واقعا اصل نه قانون اساسی است. این اصل معتقدم که خیلی مورد بحث و تحلیل نزد جامعه حقوقی و حتی سیاسی کشور واقعا قرار نگرفته. اگر همه حقوقدانان و فعالان سیاسی و حتی شهروندان فارغ از این که اصلا اطلاعات حقوقی و سیاسی داشته باشن یا خیر، جا دارد که در خصوص اصل نوح قانون اساسی ما ایرانیان بسیار مطالعه و تحقیق و تتبع بکنیم ببینیم که واقعا مراد از تصویرشین اصلی چه بوده. من چون اصول متعدد هست، اصولی که صحه میگذارن، اصل نوح رو چون خودم قلبم خیلی بهش علاقه مندم و فکر میکنم که به طرز بسیار زیبایی انشا شده، من فقط به اصل نه میپردازم.
بله.
خب اونجا چون قانون پیش روی من نیست با اتکا به حافظه عرض میکنم، اونجا خب قانون گذار گفته است که استقلال آزادی و تمامیت ارضی ایران در واقع تفکیک ناپذیرند، یعنی خب استقلال و آزادی و تمامیت ارضی در کنار هم قرار میده، اینا همه در کنار هم معنا پیدا میکنن.
بله.
چون به واقع مراد این بوده است که اگر شما سخن از استقلال و تمامیت ارضی یک سرزمین من جمله خاک پاک ایران به میون میارید، نمیتوانید بگویید که به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی مردم نبایستی آزادی داشته باشن. یعنی اینها در کنار هم معنا پیدا می کنند. اینها مؤلفه هایی هستند که تفکیک ناپذیرند، جدایی ناپذیرند. به بیان ساده در فراز دیگری از اصل نه قانون اساسی، وقتی حالا اینها تفکیک ناپذیر دانسته شدند، در فراز دیگری از این اصل، خب قانونگذار توضیح میده که هیچ کسی در واقع به بهانه برخورداری از آزادی حق نقض استقلال و تمامیت ارضی کشور رو ندارد. و باز در بخش دیگری گفته می شود که دولت و هیچ نهادی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی مردم رو، آزادی های مشروع مردم رو در واقع سلب و ثابت بکنند. این در واقع هم بهانه رو از دست شهروندان در مواجهه با حکومت، در واقع این بهانه رو از دست شهروندان خارج کرده است. میگوید که شما آزادی دارید، ولی آزادی رو باید که بهانه ای و زمینه و دلیلی برای نقض استقلال و یک پاشگی کشورتون قرار ندید.